رسمیت یه چیز عام نیست، یه چیز کلیشه نیست. دویم آج اونا تروریست بودن، شکست خوردن، ما هم الان تروریستیم شکست خوردیم.
نه این درسته که مظاهر مشخص، مظاهر مختلفی که مثلا انقلابگری خود حضوری نشون میده از ممکن از طبقات مختلف ناشی بشه. تو جامعه ما این مسئله از خود حضوری بیشتر چیز مادیش، پای مادیش، خود حضوری شهری بود که این جریان به وجود اومد.
پس در واقع وضعیت دهخانه نمیتونه جریان انقلابی باشه تو اون شرایط. یعنی
عملا این به سر عقایدی که اینا منعکس میکردن چیز عقاید دهخانی نبود. این پای مادی این جریان اون دستان خود بورژوازی شهری بود که خیلی سریع رشد کرد.
پس بنابراین ما اینطوری میتونیم بگیم که یه خود بورژوازی شهری ما داشتیم، این جریان انقلابی درش به وجود اومده بود، اما در حالی که جامعه در کل در حال رکود قرار داشت، این به طور استثنایی جریان انقلابی پیدا کرده بود. اینطوری بگیم
دمین روشن درسته. و این میگم این چیزای روبنایی هم داره، یعنی تاثیر انقلابایی که تو دنیا میشد تو روشن فکر خیلی تاثیر میذاشت. مثلا انقلابای کوبا، انقلابای چین، انقلابای کوبا و ویتنام روشن فکر ما خیلی تاثیر گذاشت. به این طریق که
چرا انقلاب اگه اینطوریه پس مثلا چرا
انقلابی که تو دنیا، یعنی این تغییر توازن نیروها تو دنیا، پیروزی خرهای مختلف در به اصطلاح فاصله زمانی نزدیک، این مسئله روشنفکری خیلی تاثیر گذاشت که با عوامل دیگه که جمع شد.
یعنی ببین مثلا شما چه تناقض خیلی آشکاری که در اینجا مطرح میکنید، مسئله کوبا و مسئله ما. میدونید که تئوری کوبا، تئوری مثلا تئوری ها و نتایجی که گوارا و اینها از انقلاب کوبا گرفتن دقیقاً مخالف با نتایج و تئوری های ما او هست. میدونید این شکل برخود از این حرفی مثلا برای خود من غلطه، چون هیچ کدوم ناقض و نافی هم دیگه نیست. اون مارکسیسم لنینیسم با پراتیک انقلاب چین تطبیق داده و نمیدونم لنین هم با پراتیک مارکسیسم با پراتیک انقلاب فلان و جنبش های مثلا واقعا پیروز مثل ویتنام، اونا هم با مارکسیسم با شرط ویتنام تطبیق دادن. کوبا می نتایج رو که میگه نتایجش در واقع حالا یه کسی به روشن فکر مثل دیوره گرفت نتایج غلطی ازش گرفته باشه، اونم قوانین خاص خودشو داره که شاید حالا توضیح نشده ما کاری نداریم. ولی اینکه شما تحت تاثیر قرار گرفتن چطور میشه؟ مثلا فرض کنید اگه طرف، چون شما منظورتون به خود اینه که میگید به طور مکانیکی تحت تاثیر قرار گرفتن، یعنی میگید که نقادانه تحت تاثیر قرار
نگرفتن،
یعنی میگید که مثلا ما گفته که تو شرایط
قدرت
مثلا
تفنگی رو میاد
اینم گفته قدرت تفنگ اینه
بلد.
در حالی که مثلا میدونیم که فرض کنیم نقطه نظری، مثلا فرض کنیم که نقطه نظری خیلی زیادی هستش مبنی بر نفی، مثلا جنبش فرض کنیم که حتی خود ویتنام رو مسئله کار سیاسی خیلی تکیه میکنه،
ولی اینا که اینو
درست به بله،
یعنی از یعنی میگم همین مسئله که از هر انقلابی تنها شکل ظاهرش میدن به قول دروگیش که میگه
این مربوط نمیشه به تئوری های ماو، مربوط نمیشه به تئوری های مثلا لنین، چون هر چیزی میتونه گمراه کننده باشه، بنابراین هر چیز خوبی هم میتونه گمراه کننده باشه. پس ارتباطی نداره به قضیه، ارتباطی به خود اون طبقات و اون ویژگی ها و اون مناسبات و اون نیروهایی داره که محکوم به این اشتباه هستن و قشر و نمایندگانشون هم اشتباه خواهند کرد.
پای مادی این جریان یه مسئله است، این تئوری هایی که این برای پوشش چیز خودش انتخاب کرد یه مسئله دیگه است. این تئوری ها، ما این تئوری ها رو داریم میگیم که اینکه پای مادی وجود داشته باشه هیچ بحثی روش نیست، ولی این تئوری هاست که ما میگیم از این جریان ها منشعب شده. یعنی مثلا
شما نباید بگید
که بله استادی که ما او توی ابتدا با اختلاف ماویستا تو پکن با تو چین بعد از پیروزی خودشون در جنبش وجود جنبش جهانی وجود داشتن و رسد اصطلاح این مسئله که جنبش انقلابی تو کشور خیلی بزرگی رهبری کردن یدک میکشیدن، این خود مسئله یک عامل به اصطلاح پوشاننده
چه این کار عزیزم تو همون سالهای 1950 1940 50، یعنی همون دوره آزادی که در ایجان بود میتونست تجربه چینم پیروز بشه. ببینید چین 1945 تا 1949 جنگ داخلی داشت و معتبر هم کمونیست ها پیروز می شدن. این درست همون دورانیه که دوران آزادی و مبارزه دموکراتیک و تمام شرایطی که انقلاب ایران هم می تونست به شکل چین پیدا کنه، هم یه مستمره یه فودالی ایران، هم نیروی حزب به اصطلاح کمونیست وجود داره، مثلا حزب توده حدودا هست و خیلی شرایط دیگه. چرا پس نشد؟
این رو فکر تئوری های ما
مگه
این تئوری ها، یعنی به طور کلی دموکراتیک اینا نمیتونن دندان رشد بکنن. یعنی وقتی وضع دموکراتیک باشه، کار کردن با طبقه کارگر با اهمیتی که پیدا کرده،
اینم شما معتقدید تو حرکت ما غلط است؟ من دوجی ما گفتم من فکر می‌کنم یکی از حلقه های خیلی مهمه بحث ما همین مسئله است که شما یکی نظر خیلی خاصی راجع به مسئله احتمالاً چین و ماو دارید فکر می‌کنم که نمی‌دونم اصلا میگه که تو همین جریانات
یکی از دلایل این حالا راجع به همین مسئله چون میشه خودمون بحث کنیم، یکی از دلایلی که روشنفکرها به چیزی که ما بهش میگیم ترور فردی رو آوردن این مسئله دشواری کار در ارتباط با طبقه کارگر. ما تمام کتابای اینو از احمدزاده و کتابای دیگه بگیریم، این مسئله دشواری و رها کردن کار بسیار دشوار کار دمیدن کارگر و پرداختن به کار خیلی ساده ترور خیلی توش به وضوح به چشم میخواد. یعنی این مسئله که اگه حالت دموکراتیک توی کشور وجود داشت و کار کردن دمیدن طبقه کارگر، البته اون یه حالت دیگه هست، مثلا فردا ممکنه بعدا جنبش کارگری که رشد میکنه و میتونه یعنی رژیم به عقدشینی وادار میکنه و ممکنه مثلا یه حالت دموکراتیک به کشور وجود بیاد که میشه انقلابی روش بکنه، در اون حالت روشنفکرایی که مبارزه رو میارن به طرف طرفدار کارگر میرن، علت باز هم همین مسئله که نمیتونن آگاهی سوسیالیستی رو به جنبش یعنی آگاهی سوسیالیستی صحیحی در اختیار ندارن، ممکنه به اکونومیست رو بیارن که این در حالت سوسیالیستی به خصوص به ویژه در حالی که جنبش خود به خودی روش کرد، جنبش خود به خودی کارگر روش خیلی زیادی پیدا کرد، این مسئله کاملا به چشم خود روشنفکرایی که قبلا یه دنیا که خیلی سال دنبال ترور سر تحضیم فرود می آوردن با همون آگاهی با همون کمبود بمبایی ناشتگی داشتن در کارگر رفتن و دوم جنبش گرفتن. این مسئله هر دو در هر دو حال مسئله پرداختن به کار خیلی زیاده و رها کردن کار دشوار که در شرایط کشور ما اینا تمام عواملی بود که باعث شد که این جنبش به وجود بیاد.
خب من
این مسئله هست که مثلا قبضه این واسه این مسئله شده که مثلا یه آیا ممکنه جنبش کارگری رو جایی رو شروع کنه در جنبش، ولی جنبش کارگری در حضر رو پول بسن
بکنه
که مثلا توی مورد ما اختلاف داریم. نه این شما معتقد نیستید که جنبش کارگری جایی رشد بکنه ولی جنبش کارگری
البته رکود باشه. من فکر می‌کنم که این مسئله رو به شکل انقلابیش مطرح بکنیم، یعنی ببینیم که جنبش خود به خودی روشنفکری و خود بزرگی جریان انقلابی داشته می‌گذرونده، ولی پرولتاریا جریان این بار هم بگیم ارتجاعی دیگه، نسبت به اون میشه ارتجاعی چون به هر حال صنفی اقتصادی در همون حد محدود بوده من ارتجاعی تره دیگه. یعنی اگه بخواید فقط صرفا بگیم که اون برای یک مبارزه اقتصادی فقط آمادگی نشون میده ولی اون برای تغییر نظام دیکتاتوری اگه بخوام بگیریم، یعنی در واقع این میشه دیگه مگه نه؟ خب اون انقلابیه دیگه، واقعیتش اینکه انقلابی تره. به نظر من اینو من نمیگم، اینو هر در واقع نقطه نظر سعی مارکسیستی میگه.
بله خود بورژوازی انقلابی گری نشون میده، انقلابی گری انقلابی نیست. فقط این تو مانیفست اگر تعریفی که در مورد خود بورژوازی و انقلابی گری خود بورژوازی هست بخونیم مشخص میشه خود بورژوازی انقلابی گریش از اونجایی که به عقب دیگر نگاه میکنه ارتجاعی،
اون جنبه تاریخی قضیه است. خودمون
جنبه عملیش کاملا اون چیز
جنبه تاریخی قضیه است. ببینید شما اون بحث رو نکنید که اگه اینطور باشه اصلا ما به هیچ وجه نباید با نیروهای خود بورژوازی متحد بشیم، اونها انقلابی ببینید چون به طور تاریخی مرتجع
اگه خود بورژوازی در حالتی که انقلابی میدونی که به جانب طبقه کارگر رو بیاره،
نه
این
ما در حالی خود بورژوازی رو انقلابی میدونیم که در واقع اهداف دموکراتیک خودش رو به طور پیگیر ببره جلو. من سوال میکنم.
آره ولی اگه
سوال میکنم
اگه تمایلات ارتجاعی
من یه سوال میکنم از جزای یه رژیم خود بورژوازی این انقلابی بود یا مثلا فرض کنید که رژیم ایران معلومه در مقابل رژیم ایران خب انقلابیه دیگه، رژیم مثل مبارزه انقلابی الجزایر خود بورژواییه، بعدش هم تعریف رژیم بورژوایی میشه. خب معلومه که انقلابی
دموکراتیکش
خود دموکراتیکه
دیگه، خواستای دموکراتیکش به خاطر با طبقه یعنی طبقه کارگر خواستای دموکراتیک خود بورژوایی خود بورژوازی حمایت میکنه از تمایلات ارتجاعیش حمایت نمیکنه.
معلومه که تمایلات ارتجاعی خود بورژوازی الان مورد بحث ما نیست. تمایل خود بورژوازی تمایل در واقع ارتجاعیش همون عبارت از گرایش به استثمار به روابط در واقع استثمارگرانه و رشد بورژوازی مجددن و روابط در واقع بازم استثمارگرانه
حاکم کردن تو پاکستان. الان جنبش بسیار خرد بورژوازیش جنبش ارتجاعی که مثلا تو پاکستان وظیفه کمونیست‌ها اینه که با بورژوازی بزرگ علیه خرد بورژوازی متحد بشن، چون این خرد بورژوازی با فودالی کنید شده.
بله.
این دقیقه در مورد ارتجایی کاملا تو برنامه خودش کن شده.
ولی میدونی این چقدر ساده کردن قضیه است؟ من متوجه هستم شما چی میگین. اینا قبول دارم تا این حد که هیچ وقت به هیچ وجه کمونیست‌ها نباید از مخالفین بوتو حمایت کنن، چون منظور شما دقیقاً همینه دیگه، درسته؟ ولی اینا موافق نیستم که به صورت خیلی خیلی در واقع ساده لوحانی از بوتو حمایت کنن. نه، اونا باید از این شرایط استفاده کنن، بوتو رو نابودش کنن، به جفتشون رو نابود کنن. یعنی کمونیست واقعی هرگز حمایت بی در واقع حمایت بی حساب و کتاب نمی‌کنه از بورژوازی و خود بورژوازی، اون استفاده می‌کنه از این شرایط برای اینکه انقلاب تو به آخر برسونه. این مهمه، یعنی این یعنی برای حتما تاکید کرد این نکته رو، این نکته خیلی مهمه، چون ممکنه ساده نگری بیفته بگه آقا خیلی دو تا جناح، یکی خود بورژوازی که با فئودالیسم و جناح مرتجع
یکی از تمایلات ارتجاعی خود بورژوازی بود، به اصطلاح با تمایلات ارتجاعی خود بورژوازی بود.
یعنی الان بهترین موقع بود، بهترین موقع برای پروتوی انقلابی و کمونیستای انقلابی ترکستان که در واقع این دو تا رو بکونه تو سر هم دیگه و بهترین شرایط رو برای پیش بردن خواستای خودش و پیدا کردن قدرت پیدا کنید. این خیلی مهم بود و حالا ما نمیدونم چی کار کردن، ولی خط مجه سعی نمید این مهم هم
وجود داره
نه داره فکر نمید کنید.
من در مورد این مسئله به چه شکلی
هستید؟ راجع به این مسئله اگه بخوام حالا ما تحلیل بکنیم، بالا قضیه یه مقدار من فکر کنم که پس این بذاریم بحث خلاصه کنیم تا من برم سر تحلیلی که ما تا حالا بهش توجه کردیم و رسیدیم. بحث اینطوری شد که رفیق مطرح میکرد که به طور کلی جنبش مسلحانه جریان خرد و بورژوایی ناشی از آشفتگی روحی و به اصطلاح مقاومت روشنفکرها و آشفتگی روحیشون در مقابل دیکتاتوری بود و پایه اقتصادیش هم عبارت از فلاکت و شکستگی بورژوازی بود به دلیل رونق اقتصادی، که حتی ما قبول نکنیم رونق اقتصادی موجب تخشیل خاص ایران موجب فلاکت خود بورژوازی میشه و این پایه اقتصادی فلاکت و شکستگی موجب اون انقلابیگری روشنفکری شد و این جنبش مسلحانه رو وجود آورد و جنبش مسلحانه چون ماهیت جدا از توده های اصلی جامعه یعنی پرولتاریا و دهقانان داشت محکوم به شکست بود و بالاخره هم شکست خورد. درست فهمیدم نقطه نظر شما رو؟ خب من مطرح کردم که نه، به نظر ما نمیتونه شرایط رونق اقتصادی در ایران نمیتونه به نفع خودروزی نباشه که اون که هست ثابت هم میکنیم و خودروزی دقیقا منفعت میبره و اتفاقا رونق اقتصادی موجب حرکت در واقع تنها طبقه که میتونه بشه فقط طبقه کارگره.
این جنبه ملی مسئله، یعنی سرمایه خارجی که
اصلا سرمایه خارجی الان برای جریان نفت، الان سرمایه خارجی احتیاجی به اون معنا نداره، خود ایران در واقع سرمایه‌اشو صادر داره می‌کنه. ایران خودش طبیعی شده کشور صادر کننده سرمایه، خودش
سرمایه مالی و سرمایه صنعتی
یه چیز دیگه است. اصلا یه چیز بحث مفصلی راجع به این مسئله الان ما داریم که اصلا سرمایه‌داری در ایران در واقع مرتباً در حال دگردیسی و تغییر و اصلا اشکال که مثلا مصالحه 47-48 دواش بحث میکردیم الان تغییراتی کرده، نه که پایش تغییر کرده، اشکالش و در واقع در این حال یه مقدارم تضادش که حالا رو همین اتفاق ما بحث میخواییم بکنیم. ما مطرح کردیم که نه، رونق اقتصادی نمیتونه واجه بشکسته که بشه و به هم و خفقان هم موجوده در اون موقع و خفقان هم نمیتونه به تنهایی موجب باز جریان براشفتگی روشنفکرها بشه، کما که الان هم خفقان هست ولی با اون براشفتگی و اون قلیان رو نمیدونیم. اصلا دیگه نشون دادیم که چجوری ما میتونیم توجیه کنیم این جریان محدود و خیلی محدود روشنفکری با موج عظیمی که تو جامعه در این چند سال وجود اومد، از گروه‌ها از گوش و کنار جنبیدن، جنبش به وجود اومد، نیروها آزاد شدن و چنین تأثیری گذاشت خود جنبش و متقابلاً چه نیروهای آزاد کردن، متقابلاً چه سازمان‌ها و گروه‌های رو وجود آورد. اینا رو هم بعد ما روشن کنیم که نمی‌دونه یه جریان محدود روشنفکری واقعاً تو این شرایط به وجود بیاره. حالا بعد رفیق مطرح می‌کرد که علت رکود اینه که جنبش کارگری حالا رو گسترش پیدا کرده، این روشنفکرا رو متوجه کرده که عجب اشتباهی کردن و همین باعث شده که روشنفکرا از
مسئله که
شکست هم خورده ضربات هم خورده
که در ارتباط با طبقه کارگر کار مثبتی نمیده.
آخه من
اولا هیچ نمودی نتونسته به روشنفکرا،
آخه این روشنفکرا معیار و محک درست بودن عمل ما در طبقه کارگر هستن. خب روشنفکر که اصلا با اهداف پرولتری به جنبش نمیپیونده، اون اصلا براش اونچنان مطرح نیستش که روشنفکر اصلا انحراف اصلا ایجاد میکنه تو جنبش کمونیستی.
اون که اصلا برای زیاد مهم نیست، اصلا مهم نیستش که ما در رابطه با تبعه کارگر چی به خوردش میدیم و به چه انحرافی میکشونیمش، خود اون هست که به انحراف میکشونتش، یعنی همون جریانات اون هست که نمایندگی میشه جنبش کمونیستی و جنبش تبعه کارگر به انحراف میکشونی. شما اصلا چیز عکسی میگید، درست عکس مطرح میکنید قضیه رو، یعنی میگید که گویا معیار و محک و اصالت سنج عمل ما، عمل ما کمونیست در رابطه با تبعه کارگر روشن فکر و جنبش روشن فکری است که برعکس.
به این مسئله در جنبش روشن فکری ما الان میبینیم که گرایش هایی که ایجاد شده گرایش هایی که درست به جنبه تبعه کارگر متوجه
چون این آخه
این مسئله که یعنی باید
اگر اومدیم این جنبش روشن فکری به جای اینکه بره به دنبال یک عمل انقلابی و واقعا تشکل انقلابی نیروهای پرولتاری رفت به دنبال کار اکونومیستی، هرچند که رفته باشه ببینه تبعه کارگر میگه لینی همین تو همین چه برکت بحث نمی کنه که ما رو به ما میگن ما میریم ببینه تبعه کارگر ولی بله. ما قبول نداریم اون رفتن ببینه تبعه کارگر
ما قبول داریم
یه چیز بازم ارتجایی بازم بدتر جمعش بسلان این چیز خوبیه این چیز درستی
نه چیز درستی نیست.
پس فردا ما این کار کردیم دیگران میان ما الان به این وضعیت هستیم دیگران تحریف هم بله جریان‌های چپ موجود در جامعه مسلمان موجود موجب جنگ که راست اپورتونیسم راست اکونومیستی شد و روشنفکر به جای اینکه واقعا تغییر درستی بکنم رفتن به طور اکونومیستی بدون که سازمان انقلابی وجود بیارن بدون که تشکل انقلابی وجود رفتن کار اکونومیستی کردن در تبعه کارگر و تبعه کارگر تصمیم بورژوازی در فردا
نمی در عمل همینطوری میشه روشنفکر
کسی ببینید شما نه اصالت فکر و تحلیل خودتون روی حرکت باز خود به خودی جامعه روشنفکری قرار بدید باز وارد بحث نشیم. حالا بذارید من خلاصه رو که تا حالا گفتم میتونم فهمیدم از حرفای رفیق توضیح بدم بعد باز رو مجددا میتونیم باز با هم به قول معروف حرفامون رو در مرتبه صاف و صوف بکنیم. پس ببینیم که مطابق نظر رفیق علاوه بر این که جنبش کارگری رشد کرده که ما گفتیم جنبش کارگری صنفی اقتصادی رشد کرده این مهمه کدوم چی چیزی رشد کرده این رشد صنفی اقتصادی جنبش کارگری روشن فکران رو متوجه کرده که عجب یه همچین جست و اونها عدود کردن جامعه کمونیستی و جامعه مسلحانه و دلیل رکود فعلیش این هست به اضافه این که در عمل هم فهمیدن و آگاهی پیدا کردن که جامعه مسلحانه کاری برای تبعه کارگر انجام ندادی به نظر ما یعنی میشه روشن کرد
مجرد هم در نظر نمیگیدیم یعنی گرایش روشن فکر را به کسب آگاهی خیلی بیشتر از گذشته شده
اینا همش چیزای عمومی کلیه
مثلا این مسئله
خیلی گذشته همونطوری با چون بخواهی روشن فکر آگاهیش همه اینه که میگید جنر آگاهی جنبش روشن فکری خیلی خوب جنبش بیشتر شد بری محتویش چی؟ محتوی آگاهی جنبش دانشجویی و جنبش روشن فکری چی عزیزم؟ اینو من بگید محتویش هزار سال دیگه همین رشد کنه هزار برابر از اینم بیشتر بشه چه محتوی طبقاتی داره؟ اینو بگید
محتوی خودوره
هی بگید تمایلش بیشتر شده تمایلش 100 برابر شده 1000 برابر شده میلیون برابر شده
ما
چه محتوی داره
این درسته رو جنبش روشن فکری محتوی خرد بورژوایی داره
وقتی محتوی خرد بورژوایی داشت چرا شما به عنوان یک اصالت سنج برای اینکه وضع کمونیست های ایران وضع خودشون انجام ندادن از اون نام میبرید
ما روشن فکر انقلابی حرف میزنیم
روشن فکر انقلابی کجاست متشکل شده تئوریاش رو بس کن به مجردی که میگه روشن فکر انقلابی انجام تشکلش بود تئوریاش رو به عملش شما همون جنبش روشنفکری رو میگید جنبش دانشجویی رو میگید جنبش روشنفکری و جنبش خود به خودیش رو میگید بله این مسئله رو تو اینجا نقطه نظرهایی بودش که به هر حال بعدا رفتن یه دلایلی آوردن و یه انتقادات در من بعضی جاش به جا به رفیق احمدزاده داشتن اینا که به نظر من درسته یعنی ما حتی انتقاداتی داریم به خیلی زیاد به نظرات پویان و یه مقداری هم به نظرات احمدزاده اما ببینید ما در واقع ما به چه نقطه نظری رسیدیم؟ ما نقطه نظری که ما رسیدیم تا حدودی با شما توافق داره در یک جاهایی هم در واقع تضاد داره. البته بهتون بگم که وقتی ما میگیم رسیدیم به معنای اینه که هنوز در حال تحقیق هستیم و نظرات در این کارها منتشر هست و داره بحث میشه روش.
ما دقیقاً فقط همین مسئله
هستیم. ما همون در حال بررسی هستیم. واقعا همون میخوام چیز بفهمیم. واقعا اصلا این روح ها ممکن مثلا در زمین جر و بحث یه مقدار جنبه چیز بگیره ولی واقعا ما میخوام چیز بفهمیم یعنی واقعا تمام در من ممکن در سایه تحقیق هستیم اونجا براتون نوشتیم من این چیز میخوام ببینم که اشکالا در کجا بوده چی بوده چی نبوده و واقعا دنبال این هستیم از نظر ما تا اونجا تونستیم یه مقدار بفهمیم وقتی ما بررسی کردیم شرایط سالهای 47-48 رو، ما از این طرف مواجه با یک ائتلاع جنبش های خودبهودی شدیم، برعکس اینکه حتی رفیق احمدزاده یا بعضی از تحلیل ها نشون میده که همین چیزی نیست. یعنی جنبش خود به خودی کم هست و دامنش کرده در همه طبقات، هم نشون میده این مسئله رو. ببینید جنبش روشنفکری رو نگاه کنیم. جنبش روشنفکری سوالهای همه شما فکر میکنن یه خود رفقای سابق سن سال دار باشن، یا شون این سالهای 47-48 چه خبر بود؟ یعنی واقعا رشد جنبش روشنفکری به رشد جنبش دانشجویی در این سالها کولاک میکرد. جنبش در واقع خود به خودی میونه در واقع جنبش خروج سنتی واقعا وجود داشت. گروههای متشکلی از مذهبی ها، خیلی نیروهای حاد اینا داشتن به وجود میومدن. جنبش های دهقانی ما تکجوش هاش رو ما میدیدیم. حتی در واقع جنبش کردها در همون سال 47-46-48 سرکوب شد و ما اوایلش رو تا همین سال 47-48 میدیدیم. ما جریاناتی در همین در جریانات روستایی در همین سال 47-48 مشاهده میکردیم. در مورد طبقه کارگر همین های ظاهر شد. بعد از این دوره رکود ما رکود جنبش ما مواجه بودیم با جریاناتی که تکجوش های خیلی بارز جنبش کارگری که در سال 50-50 به طور مشخص مشاهده بکنید، یعنی به اسنادش مراجعه کنید می‌بینید ما مواجه میشیم با یه سری از جنبش های در واقع خیلی مشخص کارگری که در سال 50 جنبش جهانچی در اردیبهشتش میانجامه. این جریانات به اضافه دوره رکود اقتصادی ما معتقد نیستیم سال 47-48 دوره رونق گذاری رژیم. اگر همه شما یادتون باشه سال 47-48 همه میگفتن برنامه اصلاحی رژیم شکست خورد. همه مردم قبول داشتن که رژیم نتونسته برنامه اصلاحی خودشو پیروز بکنه. رژیم با یه بحران رو برو بود، هم بحران رو به رکود داشت میرفت، هم بحران تورمی، و این دوتا به هم ممزود شده بود و همین که بحران اعتباری و ارزی. این جریان مشخصا در سال 48-49 یک وضعیت به اصطلاح نیم انقلابی، یک وضعیت یه آینده انقلابی رو نوید میداد به وجود آورده بود. یعنی هیچ شک نداشت که جامعه ایران رو به یک حالت انفجاری، حالت انقلابی داره میده و این صرف روشنفکر نبود. همه طبقات این آمادگی رو به طور خود به خودی از خودشون نشون میدادن. رژیم داشت در واقع یک وضعیت حادی پیدا میکرد. یعنی رژیم هم وضعیت در واقع مناسبی نداشت از نظر اقتصادی. یعنی ما خوب داریم اگر مشاهده بکنیم سالهای 47-48 رو که بعدا حتی میبینیم این سال 47-48 یک روند رو به بحران داره تا سال 52، اواخر 52 و اول 53. به طوری اگر همه شما یادتون باشه در اواخر 52 و اول 53 مخصوصا 52 یک قحطی اعلام نشده در تهران به وجود اومد، در ایران به وجود اومد. حتی کالاها کمیاب شد، مردم سخت می‌بستن، نون حتی به افراد کم می‌فروختن، بعد سخت می‌بستیم، کالاها نبود. که من خودم یادم اون موقع با بچه‌ها بحث می‌کردیم که می‌گفتیم این جریانات قحطی که به وجود اومده یک دونه از این جریانات در واقع به عنوان صد بم عمل کرده. یعنی آقای مرون از دوما و نارضایتیشون و آمادگی که در واقع به وجود اومده بود، هم در واقع تورم بالا می‌رفت، هم مسائل نمی‌دونم گرانی اینا بود، هم کمبود کالا و هم عدم امکانات اقتصادی رژیم. یعنی رژیم در این سال‌ها مرتباً با این، یعنی با این جریانات حاد اقتصادی روبرو بود. وام داشت، بهره‌های سنگین می‌داد، عرضم به حضورتون که وضعیت اقتصادیش به هیچ وجه مناسب نبود، مرتباً دیونش بیشتر می‌شد و رشد کاذبی که بوجودی وجود آورده بود براش دقیقا به وضع بحرانی که معمول اینا حتیش نزدیک میشد. هم در سالهای در واقع 48 یعنی از سال 48-49 به طور بارزی اینا مشاهده میشه، به طوری که در این سالها همه اسم میبرن از چی؟ همه اسم میبرن از شکست برنامه های اصلاحی رژیم. یعنی اصلا همه این سالها همه اینو بیاد دارن. این وضعیت، این وضعیتی که ما در شرط سال 48-49 رو اگه بیایم خوب ترسیم بکنیم، احتیاج به یه مقدار ما پیم دارم مدونش کردیم هست، یا مدون میکنیم اینشان در اختیارتون قرار میدیم. این مدون شده، فقط بعد تکثیر هم شده، باز باید یه مقدار آماده تر بشه قرار میدیم. این سالهای 48-49 عبارت از روی شرایطی که برآمد انقلابی طبقات رو نوبید میداد و نیروهای پیشتاز هر طبقه انتظار این داشت، در انتظار این بود که حرکت کنه و جنبش توده‌ای هم بهش میپیونده. به همین دلیل تئوری اصلا جنبش مسلحانه روی همین تئوری بنا شد، یعنی روی همین تحلیل شرایط بنا شد که آقا شرایط عینی فراهمی، روز به روز هم داره فراهمتر میشه، درآمد انقلابی طبقات هم نزدیک، فقط و فقط یک حرکت ذهنی، یک حرکت فعال ذهنی از طرف نیروی انقلاب هست که باید این در واقع رکود یه مقدار ظاهری رو یا این حرکت کند رو تسریع بکنه. یعنی اینطوری میشد که انقلابیون بسا پیشتاز و طبعات مختلف بدانید و آگاه باشید و هوشیار باشید که برآمد انقلابی نزدیکه، شما خودتون رو آماده کنید با عملیات انقلابی خودتون، اولا این جریان رو تصدیق کنید، ثانیاً خودتون رو برسونید به پیوند بزنید و برسونید به این جنبشی که به زودی در خواهد رسید. این شعاری بودش که اون روز در به جون همه میگرفت و در میان جون در واقع همه نیروهای پیشتاز رسوخ میکرد و بادار به حرکت میکرد، انگیزه بهشون میداد و واقعا همه اینو با گوشت و پوستشون لمس میکردن. علت نفوذ هم همینه، این تئوری به این دلیل نفوذ کرد، به این دلیل تونست که همه اینو در واقع با تمام گوشت و پوستشون حس میکردن که جنبش نزدیکه، انقلاب شکل در واقع ملموسی داره به خودش میگیره، همه طبقات دارن آمادگی نشون میدن، طبقه کارگر هم داره آمادگی نشون میده، علیرغم اینکه جنبشش کم دامنه است، علیرغم اینکه جنبش سنفیزی از امروز الان کم دامنه تر بود و کم وسعت تر بود، ولی اون موقع قابلیت انقلابیش خیلی بیشتر از امروز بود به دلایلی که خواهیم گفت. این
شرایط رژیم
تونسته بعدش بهتر بکنه. آها حالا بله، به دلایلی که خیلی دلایل اقتصادی و اقتصادی مخصوصا قابلیت انقلابیش موقع خیلی بیشتر از الان بود، ولی الان وضعیت صنفی اقتصادیش بیشتره ها، اینا رو با هم تداخل بشه، اون بحثی که اونجا می‌کردیم تفاوتش چیه. این جریانات، این جریانات سالهای 48-49 خودش موجب به وجود اومدن تئوری جنبش مسلحانه و تئوری تاکتیک مسلحانه به عنوان یک حرکت تبلیغی و آگاهی دهنده بر رفع ناامیدی ها و اعصاب شکستن نمیدونم اون روحیات تاریخی خلأ نمیدونم ناشی از فلان فلان، تمام اون بحثایی که میشد، این موجب اساسی بروز چنین تئوری بود و پایه این تئوری هم این بودش که شرایط عینی فراهم و داره فراهم تر میشه و رشد جنبش توده ها داره میرسه به مرحله انقلابی و به زودی خواهد رسید.
پس این اعتراض نبوده که این مقدار زیاد دروش
حالا ببینید
رژیم وضعش اونطور که تو میگی به نظر من چیزی نبوده.
خب ما حالا بررسی میکنیم که وضعیت رژیم چی بود، حالا اینو بررسی میکنیم، یعنی این خیلی روشنش صحبت کنیم واقعا ببینیم وضعیت رژیم در این سالها چی بود و بالاخره رژیم به چه وضعی رسید، یعنی واقعا بررسی کنیم ببینیم چجوری حرکت کرد رژیم از یک فاز به یک فاز دیگه افتاد سرمایه‌داری ایران. این وضعیتی که تو این سالها مشاهده میشد و همه مشاهده میکردن، رکودی که بود خود بورژوازی رو همونطور که ایشون میگه رکود عزیزم خود بورژوازی رو به فلاکت انداخته بود و شکستش کرده بود، بانک‌ها دیگه بهش وام نمیدادن، خودش تا خرخره تو وام رفته بود، کالاهاش فروش نمیرفت، نمیدونم یعنی گنگ کالا تولید کنه در واقع مبادله و گسترش نه، قدرت خرید پایین بود، ورشکست می‌شدن، وضعیت اقتصادیش مناسب نبود، خرد بورژوازی روشنفکران وضعیت اقتصادیش مناسب نبود، شما البته خودتون می‌دونید یه دانشجوی سال 48 وقتی فارغ التحصیل شد هیچ آینده‌ای نداشت جز یه سری مهندس، یه سری تیپای مثلا خیلی خاصی از همین عناصر که می‌رسن خب تعمیر هستن تا حدودی با هم لیسانسی علوم یه لیسانسی نمی‌دونم فلان واقعا می‌دونید حتی ممکن دوباره کار بگرده، مثلا اصطلاح دیپلمه بیکار اصطلاح این سال‌ها بود، همه شما می‌دونید دیپلمه بیکار کی می‌گفت دیپلمه بیکار ها، یادتون هست دیگه، تو باید یادت باشه، شما باید یادتون باشه دیپلم بیکار مگه همین مال سالهای 45 44 48 نبود؟ خب این شرایط بود، بیکاری، یه کسی میخواست کار بگیره پس هزار تا پارتی میتراشید، تازه دیپلم میگیرن اول بدبختی میشه چه کار گیر بیاره، چجوری به قول معروف بتونن نون بخورن، لیسانس تازه میشد اگه لیسانس نون و آبداری مثل پزشکی و نمیدونم فلان نبود با نونش همچین تامین نبود، دانشجو با یه لنگ کفش لنگ گیوه میمد دانشگاه، واقعا خیلی از عناصر دانشجو وضعیت اقتصادشون خراب بود، فشار میمد بهشون، نمیتونن زندگیشون تامین کنن، همه ما میدونیم دیگه چه وضعیتی داشتن اون سالها دانشجوها، واقعا جنبش شهری سال 46 واقعا جنبشی بودش که فشار میمد این روشن فکر، واقعا برش هزار تومن مسئله بود، هزار تومن زندگیشون نجات بده در یک سال، 100 تومن وام میگرفت این دانشجو اگه میتونه 100 تومن وام بگیره، 100 تومن وام ماد بگیره 120 تومن، اصلا واقعا زندگیش تغییر پیدا میکرد، حالا اصلا دانشجو یه دانشجوی که پیکان نداشته باشه اصلا واقعا کمه، سال دانشجو حتما پیکان دارن، حتما وضعیتشون خیلی سطحش خیلی بالاتر تامینه. خب این چنین شرایطی که از همه نظر داشت آماده میکرد و فشارهایی که در واقع خود بورژوازی از جهات مختلف بهش وارد میشود و دیکتاتوری هم واقعا غیر قابل تحمل شده بود و همه جهات میبینید، یعنی هم فشار اقتصادی بود هم فشار سیاسی، هم در مورد طبقات متوسط و روشنفکر بود هم در مورد پرولتاریا و دهقانان، همه اینها فراهم بود، اگر تو باشه مقاومت هایی در مقابل شرکت های سهامی زرایی میشود، جود جنبش هایی که مقاومت هایی که روستایی ها میکردن چرا الان نمی کنن؟ حالا بعد بگیم چرا نمی کنن و دلال به من که رژیم دیگه اصلا لزومی نداره اون کارو بکنه، رژیم از یه طرق دیگه وارد شده، اصلا چرا مقاومت میکردن، چقدر زده خورد میشد، چقدر برخوردهای خونی میشد، چقدر با بیلوکنه میفتدن، چقدر رژیم با جاندار میرفت تو دهات مستقر میکرد شرکت های سامی زرایی رو، تعاونی ها رو، ها قبول داری اینا رو؟ پس هم جنبش دهقانی مدرن شرایط داشتیم، هم جنبش کارگری داشتیم، علیرغم اینکه امروز سنفی اقتصادیش گسترده تره ولی اون موقع پتانسیل انقلابی زیادتر بود، هم جنبش روشنفکری که هممون یادمونه جنبش اتوبوس، یادمونه جنبش توده اتوبوس چی نشون میداد، ولی جنبش توده اتوبوس توده ای نشد، سال 48 مگه نبود رفیق؟ این چه چیزی رو نشون میداد؟ مگه فقط روشنفکرها بودن؟ مگه تمام توده کارگر و تمام مردم خیلی از توده مردم نپیوستن بهش؟ اعتصاب راننده های اتوبوس بلافاصله بعد از این نشون دهنده چی بود؟ دو تا ما اعتصابشون راجع به اتوبوسه که مردم کردن یکی راننده ها کردن، یادتونه؟ اعتصاب خود کارگرای مختلف، من الان نمیتونم بگم چه کارخونه هایی ولی میدونم هست، میشه مراجعه بکنیم تو اسناد هست نشون بدیم جامعه‌ش که یه حیه میدونیم. خب اینا نشون دهنده چه جریاناتی بود؟ نشون دهنده این بود که نزدیکه، اوضاع نزدیکه. تئوری جنبش مسلحانه اینو میگفت، میگفت آقا سریعا داره قضایا میره جلو، ما نمیتونیم این قدرت رو نداریم که بریم در چنین شرایطی که داره اطلاع انقلابی هست بریم بپردازیم به در واقع یک جریان دراز مدتی که در واقع در یه شرایط مثلا فرض کن رکود هم که شما دارید میگید، ما بریم به دنبالش در واقع بخوایم بریم از اونجا شروع بکنیم به حرکت و تشکل ایجاد بکنیم. اون چی که در واقع توری احمد اتوده در اینجا حتی چیز غلطی وجود داره ها، اینا بعد من همش قبول ندارم، اینکه مثلا احمد میگه ما نمیتونستیم این توانای کارگر بریم غلطه، بالاخره موظف بودیم حتی تو همون شرایط انقلابی اتفاقا به همون دلایل زودتر بریم، به همون دلایل زودتر بریم حرکت تشکلش و پایانش رو مستحکم بکنیم، دلایل خیلی زیاد از جمله اینکه انقلاب هرچند هم به وجود میومد به دست بورژوازی نیفته، یکی از دلایلش این هرچند پیروز هم میشد، ولی اساسا اون چیزی که چش همه رو گرفته بود این بود که انقلاب داره میاد بالا، ما نیروی پشت ما باید عقب بمونیم، ما باید در رأسش قرار بگیریم. حرکت مسلحانه چنین واکنشی چنین فکری بود، یعنی میخواست این بگه که ما با این حرکت خودمون میریم به این سمت و توده ها رو در واقع بهشون راه نشون میدیم که حرکت انقلابی خودش رو سریعا تبدیل کنن به یک مبارزه مسلحانه. این اساس عینی و در واقع زیربنای پیدایش جنبش فکر جنبش مسلحانه هم نظر عملی هم نظر فکری بود که شرایط آماده است به طور عینی به برآمد انقلابی نظر
جاد اینجا جنبش کارگری داره که تو خودم سیر انقلابش من موقع بالاتر میدونی در صورتی که هم فشاری هم که چیز میکنی، یعنی استدلالی هم که میکنی بر اساس فشار اقتصادی به جان به طرف کنده،
بله
حقیقت خودم اون موقع میباید پتانسیل استرا سیر اقتصادیش بالاتر باشه،
ولی آخه یه مسئله هست، شما مراحل و گذشته زمان و کمیت و دوره نمیدونم فرض کنید که بلوغی که داره طی میکنه یک پدیده هم در نظر بگیرید، اون موقع جنبش طبقه کارگری که تازه هنوز حتی یک چیزی که آدم دوره جنینی رو داره میگذرونه، البته نه دوره جنینی میگذرونه ها، ولی واقعا اون دوره جنینی 7 سال پیش با دوره جنینی امروز خیلی تفاوت داره، واقعا در نظر بگیرید برای کارگر کارگری که 10 سال بعد از سال 32 بعد اصلا حرکت نیده، در طبقه کارگری که تو 15 خورده خود بورژوازی دستشو گرفتن کشوندنش، حتی دو دونه یه گروه ساده کمونیستی نبوده که بتونه به طور مستقل حرکت کنه تو سالهای 40، خیلی مهمه دیگه، اینا نشون دهنده خود جنبش طبقه است دیگه، اگه گروه کمونیستی تو سالهای 40 نیستش که به طور مستقل به فعالیت کنه و همه حتی کمونیستای منفرد میرن تو جبهه حل میشن، اگه چنین واقعیتی وجود داره پس جنبش طبقه کمونیستی که به وجود اومده تو سالهای 48-49-50 و در این حال متقابلا جنبش طبقه کارگری هم که به طور خود به خودی داره بروز میکنه میاد، این خیلی نوید جالبیه، یعنی هر دوش با هم رابطه داره و هر دوش هم نوید بخشه.
این دو تا رو مقایسه بکنیم، این جنبش کارگر از در اون موقع و در حالا و گسترش حالاشو ببینیم، در حقیقت نباید، یعنی از این نظر که طبقه کارگری برآمد مستقل داره نسبت به طبقات دیگه، خب این درسته، این چیز نوید بخش هست،
بله،
ولی این مسئله که این جنبش کارگر در این موقع با حالا مقایسه بکنیم، در حقیقت هر دوشون یک محتوای یکسان دارن، این سنفی اقتصادی،
نه میدونم سنفی اقتصادی آمادگی انقلابیش مورد نظره، در اون موقع این جنبش سنفی اقتصادی به سرعت میتونه انقلابی بشه، ولی الان ما ثابت میکنیم نمیتونه بشه، یعنی الان دوره رکود جنبش حتی کارگری هست و نمیتونه به سرعت انقلابی بشه، الان شاید 5 سال 6 سال زمان نمیتونه تعیین کنیم، ما در واقع کمونیستی ما میگه وزیفه همون میریم جلو، زمان هر موقع وجود داره و همیشه بتونیم تشخیص بدیم، ولی الان دوره رکوده، الان درآمد انقلابی در افق نزدیک مشاهده نمیشه، هممون هم میفهمیم اینو، ولی اون موقع مشاهده میشد، اون موقع همه امید داشتن که فلان کارخونه اعتصاب کرده پس این اعتصاب خیلی سریع میتونه به جریان انقلابی بکشه و میکشه، اگر که بستنشون به مسلسل و اینا واسطادن فردا میتونستن مسلسل دست بیارن. این استدلالی بود که موقع همه رو میتونستن قبول کنن و
شما چه کار هم دولت و یعنی هر اتصابی که میشه توی کارخونه کارگرها خودشون آماده میکنن واسه این که با نیروی پلیس و مثلا به
گروه نه اون فهم میکنه به الان موضوع این که اونا آماده میکنن ولی رژیم از بین نرفتن میده. این همه میدونیم که الان رژیم با پایه هایی که پیدا کرده دوره وضعیت متزلزل نیست ولی موقع بود اون که مردم میفهمیدن که همه هستن کارگرا الان این کارو میکنن. ولی ببین رفیق تکنوکرات‌ها چه وضعیتی پیدا کردن، ببین خودبوزاری چه وضعیتی پیدا کرده. یه دونه مغازه به اصطلاح فسکی که اون موقع تازه بود بفروش سرکوبشه با 5000 تومان، اما 500000 تومان تو نمیتونی بخری ازش. کسی که اون موقع با یه مالکیت کوچیکش اصلا ارزشی نداشت، یه خونه مثلا مفنگی تو تای خوار داشت، نمیدونم یه دونه کلبه نه فلان باز نمیدونم چوب فلان علم کرده، الان همون هم دیگه داستانی ارزه مالکیت پیدا کرده. الان اون خود بوجوبای بازاری که نمیدونم فرض کنیم که هیچی نداشته، فقط یه مقدار کالا داشته جنس خورده نسیه می آورده، همونا الان 300 تومن 400 تومن 500 تومن داره براش همون فروش که داره میکنه سود میاره، رونق اصلا رو هوا میره. اون موقع شما که دم میکنه مغازدار یه چیزی بخری میگه آقا بیا تو رو خدا بیا تو از تباس بیا بگیر، الان میاد تو نگاه تا می یه چیزی بگه آقا می نداری برو فکر کنه. اینا نشون دهنده همون شرایطی که اون موقع ما قشنگ میدیدیم، همین در واقع مونده بودن چیکار بکنن. این دوباره همین چرای این هیچ راه دیگه وجود نداره جز اینکه برسه به یک جریان شورش، برسه به یک جریانی که در واقع مردم برسن به اون راه نهایی که میتونه وضعشون رو تغییر بده. مثلا این بود، این شرایط نوید داد به اضافه اینکه جنبش کارگری رشد کرده بود و یک کمونیستایی پیدا شدن که میخواستن حالا تئوری بدن، حالا میخواستن رهبری کنن، حالا ما میخواستن غافلگیر بشن مثل 15 خرداد. این بود شرایط سالهای 48-49. به همین دلیل هم هست که نفوذ میکنه از اون گوشه پترپورت گروه دار وجود میاد، تو نمیدونم فرض کنید که لرستان دکتر اعظمی میاد، تو نمیدونم فرض کنید بهبهان گروه میاد، تو نمیدونم شیراز گروه میاد، همه جا گروه به وجود میاد، همه هم معتقدن که باید کار انقلابی کرد. این حرکت ادامه داره یک دوره در یک فاصله اواخر 49 و اوایل 50 به دلیل افزایش یک مقدار محدود پول نفت، یک دوره خفیف 6 ماهه ساله که اصلا حساب نمیشه، رژیم یه نفس میکشه اما این نفس خیلی محدوده، دو مرتبه میاد و تناقضاتش و حالا این مسئله که ما میگیم پول نفت، این خودش احتیاج به بحث نسبتا مفصلی داره که ما نشون بدیم چگونه حیات و بقای بورژوازی ایران وابسته به پول نفته. این خودش خیلی بحث خیلی مهمیه در تحلیل شرایط اقتصادی ایران که اصلا پول نفت نباشه بورژوازی نمیتونه یه الان ببین خیلی راحت دیگه شما حساب کنید که تو مملکت ایران، تو جامعه ایران شما حساب کنید که 4 میلیارد تومان ما سال گذشته 4 میلیارد تومان فقط صادرات داشتیم، 95 میلیارد تومان واردات غیر نظامی. شو همین دو تا رابطه رو حساب کنید این رژیم چی وایساده، یعنی 91 میلیارد تومان از کجا اومده تونسته بده، بعد نابود بشه این رژیم. چرا نابود نمیشه؟ فقط به دلیل پول نفت. حالا ما این کار نده
بعد از این پول نفت یه عادت دائمی داره.
حالا اگه این بحث می‌کنیم، ما تو راجع به مسئله تحلیلی داریم که در همین رابطه بسته تحلیل شده شرایط
دیگه یه رفت این حرفت، یعنی در اینجا اگر شرایط اون موقع رو بپذیریم و این که فرصت کار طولانی در میان طبقه کارگر نبود،
نمیگم نبود، اما وجود کمونیست‌ها اون موقع داشتن یک اشتباهی شدن که اشتباه رو بعد مرج دقیقا معلوم کرد. اشتباه این شدن که به جریان در واقع برآینده انقلابی طبقات در واقع به شکل یک جانبه، یعنی به همون برآینده نگاه کردن بدون اینکه به تدارک تشکیلاتیش بهای لازمه رو بدن.
البته
میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی این میخوام بگم که اگر اون حرکت ادامه پیدا میکرد، این همون حرکت رشد انقلاب و نیروهای انقلابی، تبلیغ مسلحانه به عنوان یکی از تاکتیک ها میتونست درست در بیاد و میتونست در روند رشد خودش در و در کناره و در رابطه تنگاتنگ با ایجاد هسته های متشکل انقلابی در میون طبقه، در این طبقه کارگر اصلا تبدیل به یک جریان واقعا تشکل انقلابی و مسلحانه طبقه کارگر بشه.
و اینجا منظور دیگه اینه که مثلا
روند انقلابی ادامه پیدا میکرد جان،
یکی از تبلیغات و نمیدونم
حالا این معلوم میکنم که ما با دو تا قائلیم، یکی ترویج قائلیم یکی تبلیغ. از نظر تبلیغ محوره، ولی از نظر ترویجی که اصلا محور نیست، یکی از تاکتیکاست، یکی از زمینه‌های ترویج. ما راجع به این مسئله در واقع بحث داریم.
حالا اینجا
ببینید اجازه بدید من بگم چون تاکتیک ببینید امازانه که مواز مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، مواز مسلحانه هم تاکتیک این چی؟ یعنی که ما استراتژی مواز مسلحانه رو به طور مواز مسلحانه استراتژی داشته تودهی ضرورتش رو لازم میدونید وسیله تبلیغش رو، یعنی اینکه ما ایده سرنگونی رژیم رو به طور قهرآمیز ببریم ببینه طبقه اینو قبول داره، میگیم الان دقیقاً همین ایده رو باید برد، این همین مورد صلاح. به چه وسیله ببریم؟ یعنی این ایده رو باید ترویج کنیم و تبلیغ کنیم. به چه وسیله تبلیغ کنیم؟ یکی از مهمترین وسایل تبلیغش چیه؟ عمل تبلیغ مسلحانه است. تبلیغش، این تبلیغ مسلحانه در اینها زمینه میشه برای کار ترویج. ترویج چه شکلی داره؟ هم شکل تشکیلاتی داره، هم شکل چی؟ سیاسی داره. ما معتقدیم سازمان چریکای فدای خلق اینو به مرور نادیده گرفته و اصلا نادیده گرفته که مهمترین انتخابات اینه. حالا بذارید بریم جلوتر تا به این مسئله برسیم.
مثلا توی انقلاب کوبا،
بله،
یعنی مسئله بود، یعنی بعد انقلاب کشور وجود اومد که نه پاکستان میتونست وضع سابق حکومت کنه و توده هم توی این آرزوی شریف بود.
درست.
البته زمینه این مسئله که مبارزه مسلحانه در کوبا تونست یه زمینه ذهنی به خودش بگیره،
وجود داشت
تغییر کنه، این مسئله این بود که وجود
داشت. اینکه در آزاد مسئله مارکسیستی هم هست، تا این یه من میتونم بهتون نشون بدم که لنین میگه که در شرایطی که انقلاب رو ائتلاف پیدا میکنه، وزیر کمونیست این که در واقع حتی میگه ترور کنه، یعنی سردمدارای ارتجاع رو ترور کنن، خیلی جلو میبره، خیلی فرات اون در اون شرایطی که ائتلاع انقلابی به وجود میاد. فکر کنم قیام موسکو یه همچی چیزیه.
این درست
وقتی که این درست اون موقع با شرایط دیکتاتوری ما یه تفاوتایی داره دیگه. لنین اون موقع میگه که یهو مثلا میشه اعتصاب 1,500,000 نفره کارگران پترزبورگ موسکو یهو بشه. حالا که اینجا نمیشه چی؟
اینجا
شکل خاص خودش پیدا میکنه، شکل هسته‌ها پیدا میکنه. اینجا شکل گروه‌های انقلابی نماینده در قشار پیدا میکنه.
من این چیزی میخواستم بگم که جنبه‌دیگه داشت. اینکه تو کوبا حزب کمونیست که عبارت غیر علنی حزب سوسیالیست خلقی وارد غیر علنی زندگی چیز میکرد، مبارزه میکرد، تو توده کارگر خیلی کار سیاسی وسیع کرد.
درسته
که در همون زمان انقلاب کوبا قیام های خیلی متعددی تو شهر راه انداخت.
درسته
همون زمانی که انقلابیون تو بوستان مبارزه
میکرد. درسته
از طرفی ما تو سازمان کتاب داشتیم که مبارز همین کمونیست ها حتی خیلی
سه تا سازمان بوده مثلا
سازمان 10-28-30 ژوئیه سازمان سوسیالیست خلق، حزب کمونیست خلق، سوسیالیست خلق و
بره
که اینا تو روستاییان کار سیاسی کرده بودن. بعد این زمینه موازی مسلحانی که فیدل کاسترو و دارانش شروع کردن درست در حقیقت همون عامل آخری بود که وضع انقلابی رو به انقلاب
ببینید. از این بهتون بگم انقلاب ما اینطوری نیست که اصلا نمیتونست اینطوری بشه. من حالا براتون میگم که میتونست بشه اگر که چی، اگر اون شرایط عینی ادامه پیدا میکرد. حالا براتون میگم چرا،
چون اگه ادامه پیدا میکرد و دامن میگرفت یعنی واقعا
میشردی، حتما میشردی. کما اینکه ما سال 52 گروه کارگری به وجود آوردیم و دیدید که رفتیم و نظرات مشخصا در واقع ضد حتی اون نقطه نظر احمد زاده راجع به عدم امکان کار در میانه طبقه کارگر نظرات پویان مطرح کردیم، شما ها میکردیم، گروه های دیگه هم به وجود میومدن میکردن، این میشد. حالا فقط علت این شکستش این بود که شرایط عینی رو دگرگون میشه. چرا حالا شرایط عینی دگرگون میشه؟ این عوامل ادامه داره میرسه به سال 52. اما اگر ما این سال 52 رو همینطوری بریزیم تا اینجا رسیده اصلا اشتباه کردیم. چرا؟ اگه شما دقت کنید سال 50 و 51 همه سازمان ها ضربه خوردن، داغون شدن. خود رفیق اشتر به ما میگفتش که ما سال 51 سه چهار رفیق اشتر نباشتن نبودیم. چرا دو مرتبه کمر راست کرد جنبش مسلحانه؟ چرا؟ اینو فکر کنید، خیلی پدیده جالبیه. ببینید زد رفقا شما حساب کنید، رفقای مثلا مثل سند بهرنگی، مثل گروه های تبریز، مثل بچه هایی که کار تودهی حتی کرده بودن، اینا پیوست هم به جنبش مسلحانه. رفقا اگر نه پیوست شهید کشته شد، ولی رفقاش رفقای در واقع هم محفلش پیوستن. شما همه تو میدونید تمام رفقای هم محفلش پیوستن، یعنی تمام جریانات قبول کرده بودن که این اصلیه. فقط یه مشت آدمی مثلا ساله نبودن، از مشهد بچه های گلوینا بودن، از نمیدونم تبریز بودن بچه های تمام جا، چه مارکسیستا بچه بین مارکسیستا. این چرا 50 و 51 ما ضربات عظیم وحشتناکی اونطوری خوردیم؟ خود سازمان ما مگه چی مونده بود؟ چرا کمر راست کرد؟ علتش این بود که رشد جنبش توده‌ای جبران میکرد. این مهم بود، چیزی که الان نمیکنه. تمام تفاوت قضیه در این شده رفقا، اون موقع رشد جنبش توده‌ای جبران میکرد نیروها رو، الان نمیکنه. همونم داریم میبینیم. قبول دارین یا نه رفقا؟ اون موقع مگه یکی که واقعا میافتاد، مگه 4 تا دونه آدم بلند نمیشد، چند تا گروه دیگه به وجود نمیومدن؟ چرا الان به وجود نمیاد؟ اینی که سال 50 و 51 علارغم همه ضرباتی که خوردیم که عمده این ضربات نشاط بی تجربگی بود، فرق داره با ضربات الان که نشاط انحراف یک بخشی از جنبش بود و این ضربات زد. این فرق داره، این دو تا ماهیت، این دو تا ضربه به همین دلیل نتایجش فرق داره. جنبش کمر راست کرد، حتی رو سازمان شما از سال 51 به بعد تا قدرت گرفت، یعنی از سال اول 52 تا سال اواخر 53 همه تو میدونی که سازمان شما سه برابر شده. درست میگم یا نمیگم؟ چه قدرتی پیدا کرده بود این سازمان شما؟ چرا؟ رشد جنبش توده‌ای بود، کم نبود. سازمان های ما و شما کم نیرو نداشتیم، نه کم نیرو داشتیم، وحشتناک بود این قدرتی که آفریده بود جنبش مسلحانه. شما ببینید اگر ما همین جنبش رو واقعا حفظش میکردیم و میتونستیم این مرحله رو سالم با کمترین تلفات برسونیم به این مرحله جدید و واقعا نیروهامون رو ببریم به همون جایی که باید میبردیم تو مرحله رکود جدید، چی میشد انقلاب ایران؟ کم نبود، کم پرورش نداد، کم آدمایی ایجاد نکرد. شما فکر نکنید روزاگر در صف این کم آدمایی بودن. خب ما میدونی چه کسایی را دست دادیم دیگه، چه نیروهایی به وجود اومد و چه نیروهای پرورش پیدا کرد که تو هیچ جریان دیگه به وجود نیومد. این حقیقت قضیه است، اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. چرا جریاناتی که مخالفت میکردن با ما اینا نتونستن به وجود بیارن؟ خب این ادامه پیدا میکنه، میاد تا سال 52، اواخر 52 و حوالی 53، اما در اینجا یک تحول عظیم به وقوع میپیونده. شرایط 52 یادتون باشه همون قحطی که گفتم، ببینید شما یادتون هست تو تهران سختی رفتن جلوی سوپرمارکت ها، نه برنج پیدا میشد، نه حتی روغن پیدا نمیشد، قند شکر قندی سیاه بود، قند پیدا نمیشد. یادتونه چرا پیدا نمیشد؟